بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که عرض میکنم جواب دادم آقای مقدسی. جواب این بود که این بحث ارتباطی به فوریت حج نداره. فوریت حج یعنی شما حج امسال را به سال آینده تأخیر نیندازید، اما در حج امسال شما اگر دو تا کاروان باشه، یکی امروز میره یکی 10 روز دیگه میره، اطمینان دارید هر دو با هر کدام برید حج رو درک میکنید، این کجاش مطلع فوریته؟ ببینید ما در مقدمات حج دلیل خاص بر فوریت که نداریم. در مقدمات حج اولا دلیل عقلیه، عقل میگه آقا باید بری ثبت نام کنی، باید مقدماتشو انجام بدی. عقل میگه که اگر یه کاروان بود با همون کاروان برو، اگر متعدد بود با اوسط هما برو. همین توضیحاتی که دادیم. حالا الان به عقل وقتی میگیم که آقا این دوتا کاروان هر دو حج را درک میکنند، باز شما میگید کاروان اول تعین داره، میگه نه تعین نداره. شما که سوال میکرد من شک میکنم اصلا بسم الله گفتم یا نگفتم. این فسارو الی مغفرتن یا فسبق الخیرات اگر دلالت بر وجوب داشت درسته، اینو در جای خودش آقایون گفتن دلالت بر وجوب نداره. و ثانیاً اگرم داله بر وجوب باشه، این خیرات خود حجه، مغفرت خود حجه. الان میگیم آقای منافات با سرعت به حج بین کاروان اول و کاروان دوم نیست. بعد بره با هم اولی بره بعد. چون ما در دوران بین اوسق و غیر اوسق خودیم اوسق تعیون داره، ما این رو قبول کردیم. اون آقایونی که میگن ملاک اصل و وصوله، ما گفتیم در امور خطیره اوسق مقدمه بر وصوله. چی؟ باید به دومی بره. بله. اگر اول و دومی، اینا رو خوندیم همه فروعشو، اگر اول و دومی در وصول مشترکن فرق نمی کنه. اما اگر احد و هما یا احدا هما اوسق بود، اون اوسق تعیین داره. خب عرض میکنم که در این فرضی که مسئله وصول و اطمینان باشه، ملاحظه فرمودید قول شهید در دروس، این ادله مساعد با همین فتواست. قول شهید ثانی در روزه قابل قبول نیست، ما هیچ دلیلی نداریم. اونجایی که این شخص میدونه با کاروان دوم هم به حج میرسد، باز رفتنش با کاروان اول و مبادرت، چون شهید ثانی میگفت یجب البدار، ما به ایشون عرض میکنیم چه دلیل دارید برای این که یجب البدار؟ دلیل نداریم برای این معنا. و گفتیم تأخیر، عرض میکنم از باب این تأخیر موجب تفریط در ادای حج هم نمیشه، چون فرض ما این است که ادای حج محقق میشه، موجب تفریط در ادای حج نمیشه. این ادله رو که روشن کردیم، نتیجه من قول شهید اول در کتاب دروسه. خب کردیم، باقی میمونه فقط قول صاحب مدارک. اشکالی نداره، چون استخفاف و مقدمات دلیل بر حرمتش نداره. خوب نکته این رو فرمودید. ببینید ما اونی که میش استخفافش رو حرام میدونیم، گناه کبیره است، استخفاف به خود حجه. اما استخفاف مقدمه، یا این مقدمه حالا ما باید داریم حج یا با این یا با او، استخفاف مقدمه اشکالی نداره. کما این که اصلا خود مقدمه عنوان معصیت مستقل و اینا نداره، اصلا هرچی هست مربوط به ذل مقدمه است. حالا ببینید صاحب مدارک بعد از اینکه قول شهید در دروس رو ذکر کرد و فرمود هو حسنون، یک نظری هم خودش اختیار کرد که و یحتمل و قویان که اگر با کاروان بعد احتمال ادراک رو بده، اینم کفایت میکنه. و حرف صاحب مدارک این بود که علتی که ما این حرف رو میزنیم این است که دلیلی نداریم بر این که مقدمات باید درش فوریت رعایت بشه. خب دیروز عرض کردیم که اصلا این بحث ربطی به فوریت و عدم فوریت نداره. حالا با قطع نظر از این مطلب، اشکال مهمی که به صاحب مدارک هست این است که در دوران بین امتثال یقینی و امتثال احتمالی عقل کدام رو مقدم میدونه؟ عقل امتثال یقینی رو مقدم میدونه. البته این بحث رو با یه بحث دیگه مخلوط نکنید. ما یه بحثی داریم در جایی که امتثال تفصیلی امکان دارد، آیا امتثال اجمالی کفایت میکنه یا نه. یک فقیه خودش میتونه بره ادله رو بررسی کنه، ببینه در زمان غیبت آیا نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، اما نمیره این کار رو بکنه. امتثال اجمالی میکند، یعنی احتیاط میکنه، هم نماز جمعه رو میکنه هم نماز ظهر رو. اون وقت اینجا بحث بین آقایون که با وجود امتثال اجمالی، امکان امتثال تفصیلی، آیا امتثال اجمالی این کفایت میکنه یا نه. خب اونجا برخی از بزرگان میگن با امکان امتثال تفصیلی مجالی نیست برای امتثال اجمالی، بعضی ها میگن نمانعی نداره. ولی در اینجا دوران بین امتثال یقینی و امتثال احتمالیه، میگیم با این کاروان بریم یقیناً یا اطمینانن امتثال محقق میشه، بگذاریم یه ماه دیگه با کاروان دیگه بریم، او امتثالش امتثال احتمالیه، امتثال احتمالی فایده ای نداره. در ادراک حج، در ادراک حج، ولی در وصول به حج و ادراک حج. خب حالا فرض اینه که اطمینان داره، اگر احتمالی بود باز فرقی نمی کنه. اگر احتمال ادراک با این کاروان اول با احتمال ادراک با کاروان دوم علستویه بود، اینجا باز ما بگیم فرقی نمی کنه. منتها کلام اینه که صاحب مدارک میگه اگر با کاروان اول اطمینان دارد حج رو درک میکنه، با کاروان یه ماه دیگر هم احتمال ادراکی رو میده. ایشون میگه مانعی نداره، میتونه تأخیر بیاندازه با اون کاروان احتمالی بره، کاروانی که احتمال ادراک حج رو میده. ما میخوام عرض کنم که این با این ضابطه عقلی که الان عرض کردیم سازگاری نداره. این نکته رو من تذکر بدم آقایون در ذهن شریفتون نیاد آقایی در زمان ما این فروع دیگه محل ابتلا نیست. اصلا اتفاقا در زمان ما نگاه به کشور خودمون نکنیم که حالا از یک مسیر خیلی روشن مشخص ثبت نام ها صورت میگیره، البته قالبش اینه، نادرش هم اینست که بعضی هم کاروان خصوصی برمیدارن ببرن، ولی همینجا حالا دیروز بعضی از آقایون هم همین مثال رو میزدن، در همین زمان ما اگر یک کسی بگه از طریق سازمان حج برم، من اطمینان دارم حج رو ادراک میکنم. اما یه آقای دیگه میگه آقا من شما رو ثبت نام میکنم با یه قیمت حتی کمتر، اما میبرم براتون، میبرمتون اونجا تو فرودگاه رفیق دارم، ویزا براتون میگیرم تو مدینه و اینام، رفیق دارم جا براتون میگیرم. اما نمیدونیم واقعا میشه یا نمیشه. این واقع هر سال ما گرفتار این قضیه هستیم. در کشورهای دیگه که اصلا فراوون این مسئله، اونجایی که یه کاروان فقط هست یا دو تا کاروانه، کاروان اولش آدم مطمئن‌تریه، دومیش اطمینانی بهش نیست یا بالعکس، لذا این فرو باید مورد امتلاس، باید مورد بحث هم قرار بگیره و نکتهش همینیست که داریم عرض میکنیم. یک فرع دیگه اینجا باقی میمونه، من این فرع رو عرض کنم، میخوام اون حدیث بخونم امروز. اون فرع اینه که نیروزم ظاهرن اشاره کردیم، آیا زن به ادراک کفایت میکنه یا نه؟ بگیم که آقا در کاروانی ثبت نام بکنیم که زن به ادراک داریم ما، یعنی علم نیست، اطمینان نیست، احتمال ضعیف هم نیست، زن. 70% میگیم خوشحج رو ادراک میکنیم. این حالا من اینجا دیدم مناسبه، ندیدم در کلماتم عرض شد که این مطرح بشه به این نحو، حالا من بخوام عرض بکنم، اصلا یه بررسی اجمالی بکنیم ببینیم در کجاهای فقه فقها رجوع به زن را کافی میدونن. این مواردش رو، بعضی از مواردش که حالا هست، اینا رو بیان بکنیم و بعد در مانه نفی وارد بشیم انشاءالله. حالا این رو ببینید، هم مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای حکیم فرمودن در جلد دهم مستمسک صفحه 12، ان تأخیر مع الوثوق المذکور لا يعد تفریطا فی اداء الواجب ولا یبعد ان یکون الامر کذلک ایضا مع الزن. در صورت زنش هم مرحوم آقای حکیم قبول میکنن، مرحوم آقای فوهی، مرحوم والد ما اینها قبول ندارن. حالا این رو انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. هفته آیندم که خب روز یک شنبه شهادت موسی بن جعفر علیه السلام، روز سه شنبه مبعثه، ما شنبه و دوشنبه رو انشاءالله دست داریم اگر زنده بودیم، برای چهارشنبه شو تعدیل میکنیم. خب اما روایت، عرض میکنم که این روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنیم. حضرت چند تا مطلب کلی بیان فرمودن. حالا قبل از این که من این روایت رو بخونم، یه نکته رو عرض بکنم. گاهی اوقات بعضی از اینا که کم دقتن، کم حوصلن یا سواد درست حسابی ندارن، مثلا میگن آقا یعنی چی؟ حالا ما یه روایت استصحاب رو اینقدر روش بحث کنیم. خب البته در مقابل این که ما قرآن رو درش کم کار بکنیم، حرف فرمایش درستیه، باید در قرآن واقعا زیاد کار کنیم و این یه امر مسلمیه، اما اینا رو مهون نکنیم. ببینید این روایت استصحاب آیون لا تنقض الیقین بالشک، علاوه بر این که در فقه و اصول دست فقیه رو میگیره، چقدر تو زندگی دست انسان رو میگیره. میخواید یه جایی نشستید، یه جایی هست جاتون خوبه، همسایاتون خوبه، نمیدونم مشکل خاصی ندارید، اما میخواید منتقل بشید به یه جای دیگه، نمیدونید اونجا چجوره. حالا نمیخوام بگم اینجا درست به عینه ضابطه استصحاب میاد، ولی یه آدمی اگر فهیم باشه میگه بابا اینجا برای من یقینیه، من راحتم، چرا اینو از دست بدم برم سراغ جای مشکوک؟ هیچ وقت آدم تو زندگیش حاضر نمیشه یه امر یقینیش رو متزلزل بکنه، میخواد یه حرفی بزنه، یه خب اگه یقین بیره تو روایات هم هست، اگه یقین دارید خیره بگید، انکار خیره، حالا نمیم تو همین روایات هم هست یا نه، بله بله این روایات نیست، حالا ولی تو روایات دیگه هست، انکار خیره بگید، اما اگه نمیدونید خیره یا نه، نمیدونید فایده داره یا نداره، سکوت کنید. این ببینید یه خوردش ریشش برمیگرده به اینجا، آقا تو تمام امور اونی که یقینیه شما اصل کنید، اونی که یه مقداری شک داری، تزلزل درش داری، اون رو انجام نده، سراغ اون نرو. این اصل رو داشته باشید. حالا در این روایت حضرت میگوید من وقف نفسم و موقف تهمه فلا یلومن من اساء به الظن، اگر یه انسان خودش رو در موقف تهمت قرار میده، فلا یلومن من اساء به الظن، کسی که سوء ظن به او پیدا میکند او رو سرزنش نکنه، خودش سبب شده که دیگران به او سوء ظن پیدا بکنن. خب این یه واقعا مطلب مهمیه، نهی از این که انسان خودش رو در موقف تهمت قرار بده، در موقف تهمت قرار بده. این مثال زیاد میشه برای زن در مسائل مالی، انسان یه جوری عمل بکنه که همه بگن که آقا دو تا چهار تا میکنیم، این نباید وضعش اینطوری باشه، خودش در موقع تهمت قرار بده. البته روایت نمیخواد بگه اون کسی که سوء ظن پیدا میکنه کار درستیه، ولی این در قبل از این که اون کسی که سوء ظن پیدا کرده او رو مذمت کنه، خودش رو مذمت بکنه. یک کسی که خب حالا این باید یه وضع متعارفی داشته باشه، فرض کنید در یک زمان کوتاهی یک خانه کذایی، ماشین کذایی، نمیدونم سفرهای کذایی، خب این خودش در موقع تهمت قرار میده. خب دیگران طبیعیه میگن آه از کجا این به دست آورده. در غیر مسائل مالی، در مسائل مربوط به سیاست، ما خودمون رو در موقف تهمت این که آقا در یک جناح قرار گرفتیم و به عنوان جناح سیاسی داریم کار میکنیم قرار ندیم. آقا ما باید حرفمون رنگ دین داشته باشه. اگر دیدیم یه جناحی هم تو این کشور برای دین مفیده، به خاطر دین او رو حمایت بکنیم، نه به خاطر اینکه این تو این جناح. اما الان مشکل ما اینه، هر کسی بیشتر از اغلب ما و اغلب افراد رنگ جناحی پیدا کردیم، حرف که میزنیم مردم میگن حالا برای گروه خودشون دارن سنگی به سینه میزنن. این نباید باشه. این فرمایشی که امام فرماید من وقف نفسم و موقف تهمه، یه مطلب کلیه، یک مطلبی کلی، فقط اختصاص به یک امور شخصی جزئی فقط در دایره مسائل مالی یا مسائل اخلاقی منحصر به اینا نیست. خیلی چیزا رو ما باید رعایت بکنیم. من یه وقتی خب روزها گاهی اوقات حالا امسال یه مقدار کمتر شد مقیدم پیاده بیام، خب میبینم صحنه های رو گاهی اوقات میبینم، گاهی اوقات میبینم یه طلبه ای حالا با خانمش هست، دخترش هست، خانمش چیزی پشت فرمان، خودش هم نشسته کنارش. این چقدر در نزد مردم زشته، چقدر در نزد. این معناش این است که این طلبه، خب حالا درست این محرم توست، این یا زن توست یا دختر توست، خواهر توست، حمله بر صحتش هم همینه. نمیخوایم بگیم که کار شرعی داره میکنه، ولی مردم شروع میکنه به حرف زدن، خودت داری زمینه برای حرف زدن مردم ایجاد میکنی. خب چه بچی داری که آقا این واقعا من حالا نظر من اینه، شما دیدم شما قبول دارم، من بسیار کار زشتی میدونم این کار رو، حالا عرض کنم بسیار از اون طرف نه، این مثلا من درسته، من باز همینجا گاهی اوقات از درس دارم تا دفتر پیاده میرم. همین که الان ایشون میفرمان یک طلبه همراه خانومش دارن بوبخند میکنن تو پیاده رو راه میره، خود من دیدم این رو، با اینکه حالا گاهی اوقات آقاون همراه هستن دارن سوال میکنن، حواسمونم به بحثه ولی مشهوده، ولی گاهی اوقات میخواستم اون طلبه رو نگه دارم که خب این کار زشتیه. زن یک روحانی، خانم یک روحانی باید با خانم یک جوونه نمیدونم بیغیر فرق داشته باشه. حالا به قول ایشون از اون ورش هم اصلا گاهی اوقات خدا نکرده آرایش های کذایی میکنن، با شوهرشون پا میشن توی پاساژا راه میفتن، که باز من نظائرش زیاد از محارم شنیدم، از محارم. البته گاهی اوقات زن آدم میگه میخوام با شوهرم برم برای خرید، اشکالی نداره، اما یه مقداری با رعایت بیشتر با مردم باید از ما درس بگیرن. و منم با همسرم تو پیاده رو بوکو بخند کنیم در انظار مردم، من چطور میتونم الگوی برای مردم باشم؟ من چطور میتونم راهنمای مردم باشم؟ یا عرض میکنم گاهی اوقات دیدم که عقب آقایون اینا رو خیلی دقت کنیم، خیلی دقت کنیم، عقب یک تاکسی دو تا زن نشسته، تاکسی نگه میداره، یک طلبم کنار اون دو تا زن میشه. این کار درسته اصلا؟ خب اینجایی که شما زن قوی داری، نه اینکه فقط احتمال باشه، زن قوی داری در این مقدار مکان ممکنه پای شما به پای او بخوره، دست شما به دست او بخوره، اصلا حرام نشستنش اونجا، ولی مزارک میبینید نشسته مثل سایر مردم. ببینید یه نکاتی هست خیلی بعضی به بدوی آدم میگه خب حالا چیزی نیست که، تو هم درست نگاه کن، سوء زن نداشته باش، همه هم از خودت نبین، وقتی هم بهشون میگیم این حرف رو به آدم تحویل میدن، و همه رو مثل خودت نبین که چیه، فلا یعنی من نه الا خودش رو، تو خودت داری خودت رو در موقف تهمت قرار میدی. نمیشه به این طلبه که این کار میکنه بنشینه کنار دو تا زن توی تاکسی، آدم واقعا نمیشه دیگه بین اختلاع بکنه، این مقید نیست. اینا رو آقا خیلی مراقبت بکنیم. حالا عرض کردم تو همه جزئیات، تو خونه نشستیم صدای ساز و آواز تلویزیون روشنه، من طلبه بچه‌ام بگم یه خورده صداش بیشتر، من دیدم این صحنه ها رو تو خانه های جایی رفتیم اون روحانی، بعدم میگیم یا این شبهه که داره، خب شبهه هست، شبهه موضوعی هست، شبهه موضوعی اشکالی نداره. باید ما خیلی مراقبت کنیم، ما باید به بچه هامون بگیم این تلویزیون ساز و آوازاش بعضیاش حرام مسلمه، اونجایی هم که احتمال میدید حرامه خاموش کنید. بزرگان ما اینطوری تربیت شدن بر حسب همین روایات، که کسی که شبهات رو تو روایات داریم، کسی که در شبهاتم وارد بشه وقف المحرمات، این میفته تو محرمات. ما باید آنون خیلی مراقبت بکنیم در افعالمون، در گفتارمون، در رفتارمون. حالا گاهی واقعا یه روزی اصلا داشتم پیاده میمدم، میخواستم برم اون طرف خیابون، دیدم یه روحانی جوان سوار یه ماشین از این شاسی بلندای خیلی قیمتی، شاید مثلا قیمتش بالای 100 میلیون 200 میلیون بود، خودش هم به عنوان راننده هیچ کسی هم نبود. خب آقا چه دایی داره؟ حالا من میگم پدر پولدار بوده، ثروتمندی، ولی چرا در انظار مردم اینطوری حرکت میکنی؟ رعایت کنید در انظار مردم. من نمیخوام بگم آقا ظاهر سازی کنید، بین این که آدم ظاهر سازی کنه، ظاهر سازی معناش نیست که مردم آدم میخواد فریب بده، و بین مراقبت، مراقبت من میبینم همسایه من گرسنه است، منم یه مقداری پر نخورم، میبینم اون داره یک ماشین متوسطی داره، منم سعی کنم همونطور باشم. اینا مهم آقا. من این خاطره رو گفتم از مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه، بسیار یعنی در باطن در درجات بسیار بالایی از زهد بود، اما حتی نمیذاش مهم بفهمی که حالا این نمونه هایی داره. ایشون قبل از مرجعیت عکساشون رو داریم، عباهای خاشیه حالا اون زمان 100,000 تومان 200,000 تومان براشون می آوردن هدیه، ایشون می دوخت دوش می گرفت و هیچ هم اصلا تو مجالس اینا باش رفت آمدن می کرد و اینا. از وقتی مسئله مرجعیتش مطرح شد، یک روز حتی برای یک لحظه از اون عباها استفاده نکرد. حتی وقتی میخواستن همون اوائل مرجعیت بیان از اون عکس های بگیرن، گفتن آقا مردم نیاز گفتن مطالبه کردن، من عبای خاشیه خیلی خوب رو دوشم بود، بهشون عرض کردم از دیگران بیان دادن رو دوشتون یه عکس خوب میخوان بگیرن از شما، فرمان ابدا. گفتیم چرا؟ گفتیم شما که پول نمیخواید بدید، از نجف از کجا بهترین عبا رو با پول حلال شرعی برای شما آوردن. ببینید واقعا چیشون به من جواب داد، فرمود من نمیتونم تحمل کنم طلبه ای که قدرت بر امرار معاش خودش رو نداره، سفره زن و بچهش رو نمیتونه درست ترتیب بده، بیاد ببینه مرجع تقلیدش عبای 1,000,000 رو دوشش افتاده. برای من نمیتونم تحمل کنم این راست هم میگفت، ولی واقعا همینطور بود. تابستون که میشد حالا ایشون چون سمین بود عبار هم نمیتونه از عباهای نازو کنه، نمیتونه از خوب نگه داره، آدم های سمین روی این عبا دو سه حرکت که میکنن پاره میشه. به من میفرمود برو یه عبای ماشینی برای من بخن. من سالها خودم میرفتم عبای 2,000 تومان 4,000 تومان براشون میکردم استفاده میکرد، یه تابستون استفاده میکرد، دو تابستون، تابستون دیگه یکی براشون عوض میکرد. بین آقای محمد خان بزرگان ما این دقت ها رو کردن، این مراقبت ها رو کردن. اینی که حالا گاهی اوقات بعضی ها میگن آقا چطور پدر شما در فلان قضیه مثلا تشخیص میداد، اون المؤمن ینظر به نور الله، وقتی انسان بین خودش و خدا رو اصلاح بکنه خدا عنایاتی بهش میکنه. علایالن سعی کنیم در موقف تهمت قرار نگیریم که اگر گرفتیم نعوذ بالله قبل از اینکه دیگران سوء زن پیدا کنن باید خودمون رو مذمت کنیم. و صلی الله علیه و سلم.